بحث بعدی ما بررسی قرآن بسندگی در مصر هست و البته مصر اینجا نماینده جهان عرب شمرده میشه، یعنی ما در دوره معاصر غیر از مصر شاهد ظهور و گسترش حرکت قرآنیون در دیگر کشورهای عربی هم بوده و هستیم. منتهی مصر اهمیت بسیار شایان توجهی داره، منشأ پیدایش این حرکت هست و وجود جریان قرآنیون در کشورهای دیگر هم وامدار جریانی است که در مصر شکل گرفته. در آغاز و انشالله سریع زمینه‌های شکل گیری رو در مصر معرفی می‌کنیم. تقریبا مشابه شبه قاره اینجا هم و به ویژه در مصر هم اواخر قرن 19 و در طول قرن 20 ما شاهد نهضت اصلاح طلبی و عقل‌گرایی هستیم، حرکتی که در اواخر قرن 19 از طرف سید جمال الدین اسدآبادی آغاز میشه و بعد از اینکه سید از مصر میره توسط شاگردان او امثال شیخ محمد عبدو، رشید رضا مراغی، کواکبی و دیگران و به ویژه در قالب آثار تفسیری این حرکت اصلاح طلبی و عقل‌گرایی تداوم پیدا میکنه. ویژگی اصلی این نهضت یا حداقل یکی از ویژگی‌های اصلیش اندیشه های اجتماعی و اصلاحی مبتنی بر قرآن هست، یعنی همون شعار بازگشت به قرآن که قبلا توضیحش رو دادیم توسط این عده مطرح شد و البته این عده گونه ای نبودن که سنت رو اساسا منکر بشن و به اون تند و تیزی به اصطلاح نو اندیشان و مصلحان شبه قاره عمل نکردند. با توجه به سنت و ضمن توجه به سنت دعوت به اصلاح طلبی اجتماعی میکردن. طبیعتا اینها رو ما با ویژگی قرآن محوری میشناسیم و در درس گذشته هم با همین ویژگی معرفیشون کردیم. خب پس جریان قرآن بسندگی در مصر و کشورهای عربی چه جایگاهی دارد؟ قرآن بسندگی به عنوان یک رویکرد افراطی در جریان قرآن گرایی در ادامه رویکرد اعتدالی قرآن محوری در مصر شکل میگیره. یعنی ببینید اساس حرکت قرآن گرایی در مصر در دوره معاصر چیست؟ اون قرآن گرایی اعتدالی که ما اسمشو گذاشتیم قرآن محوری. در حاشیه این جریان اصلی یک اقلیتی ظهور میکنند که ما در ادامه اسمشون رو میذاریم قرآنیون، که کمابیش مثل اهل القرآن شبه قاره هند می اندیشند و عمل می کنند. جهتگیری اساسی این روی کرده در اقلیت و در حاشیه چیست؟ مثل اهل القرآن شبه قاره در نفی نقش سنت در تفسیر دین و قرآن و برداشت از دین و قرآن. اگر بخوایم از شخصیت‌های برجسته قرآن بسندگی در مصر یاد بکنیم، پیش از همه باید از آقای محمد توفیق صدقی یاد بکنیم. ظاهراً ایشون هست که برای اولین بار اصطلاحی به نام قرآنیون رو به کار می‌بره در مقابل اصطلاح سنیون، که سنیون دلالت بر همون طرفداران اهل الحدیث یا حدیث بسندگان داشته. ایشون میاد با نگاه منفی و انتقادی که به حدیث داشته یه اصطلاحی رو به کار میبره با نام قرآنیون. کجا این رو به کار میبره؟ در مقالاتی که در مجله المنار مصر به چاپ میرسونه و جالبه که اولین مقاله رو هم در سال 1906 میلادی در مجله المنار چاپ کرده. ببینید سال 1906 همون سالی است که چکرالوی میاد اصطلاح اهل القرآن رو به کار میبره. این همزمانی هم در نوع خودش جالب توجه هست. ایشون یه سلسله مقالاتی مینویسه به نام القرآن و هو الاسلام وحده. اصلا عنوان مقاله داره داد میزنه که اعتقاد نویسنده چیست. قرآن به تنهایی همان اسلام است. یعنی چی؟ یعنی غیر از قرآن منبع دیگر قابل توجه و معتبر نیست. و اینم که در مجله المنار به سردبیری شخصی به نام سید محمد رشید رضا چاپ میشه، اینم جالب توجهه. خود رشید رضا رو از جمله سلفی اندیشان معاصر حساب میکنن، یعنی کسانی که به شدت متعلق و پایبند به سنت سلف صالح بودن. اما به هر حال رشید رضا چون خودش دغدغه های نقد حدیث داشته و دیدگاه های انتقادی به مجموع سنت اسلامی را جایز میدونسته، به توفیق صدقی اجازه میده این مقالات رو چاپ بکنه که البته سر و صدای زیادی هم در مصر به راه میندازه. پس از محمد توفیق صدقی باید از محمد ابوزید دمنهوری یاد بکنیم که از شاگردان صدقی شمرده میشه. دمنهوری همونطور که اسمش هم نشون میده اصالتاً متعلق به شبه قاره هند هست و برخی پژوهشگران اون رو از قرآنیون شبه قاره شمردند. اما به هر حال در مصر ظاهراً بالیده و رشد کرده و درس خوانده، عرض کردم شاگرد مستقیم محمد توفیق صدقی است. تفسیری می نویسه به نام الهدایت و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن. این تفسیر از نمونه های افراطی تفسیر قرآن به قرآن هم شمرده میشه. در سال 1930 در مصر به چاپ می رسه، به شدت مورد اعتراض علمای الازهر قرار میگیره تا حدی که ناچار میشند مجلدات چاپ شده تفسیر رو جمع بکنند و به هیچ وجه دیگه اجازه انتشارش داده نمیشه در مصر. کسی که این تفسیر رو مطالعه بکنه ببینه که به تعبیری این تفسیر خلاصه تفسیر سید احمد خان هندی است. یادتون باشه سید احمد خان کجا بود و چه دیدگاه هایی داشت. دمنهوری هم همون دیدگاه ها رو با یه مقداری افراط بیشتر، یعنی انکار اساسی سنت و قائل نشدن هیچ نقشی برای سنت در منظومه فهم دین و به کار بردن تعابیر بعضن ناشایست و نامناسب برای سنت، دمنهوری میاد به صراحت اعلام میکنه که مهمترین دلیل عقب ماندگی مسلمانان در دوره معاصر خرافه زدگی است که این خرافه زدگی هم بیش از همه ریشه در داده های سنت و روایات داره. به هر حال سر و صدای زیادی به کار به راه میندازه و با اون مقابله میشه. شخصیت پایانی که در این قسمت خدمتتون معرفی میکنم شخصیت به نام احمد صبحی منصور. ایشون هم کتاب ها و مقالات متعدد و پرشماری در راستای اندیشه های قرآنیون نوشته. کتابی دارد به نام القرآن و کفا مصدرن لتشریع. دوباره این عنوان این کتاب هم با صدای بلند اعلام میکنه که دیدگاه نویسنده و شخصیت فکری او چیست. قرآن به عنوان تنها منبع و مصدر شریعت و قانونگذاری. ایشون هم مهمترین ویژگیه کتابش و اساساً اندیشش نفی نقش احادیث در تفسیر و تبیین معارف قرآنی و همینطور معارف دینی هست.